أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم مرحوم آقای خویی برای حل مسئله‌ای که مورد بحث بود عمدتاً تأکید بر این داشتند که چنانچه ما بپذیریم خروج مؤونه به لحاظ زمان است، یعنی مؤونه از دلیل خمس استثناء شده به لحاظ زمان، ولی در این حال زمان مفردیت ندارد، بلکه ظرفه. ایشون میگوید اگر زمان اینجا مورد نظر باشه، زمان ظرف است نه قید، و اگر ظرف باشه هر فردی از افراد فائده و ربح یک حکم واحد مستمر دارد. یعنی یک عرض به حضور شما، حکمی که ثابت شد برای علیکم السلام، یه فردی، بعد در یه زمانی این فرد از حکم وجوب خمس استثناء شد، این دیگه از دایره وجوب خمس خارج شده، و چنانچه بخواهد دوباره برگرده به دایره حکم عام، این عود محتاج به دلیله. حالا ای حال به نظر مرحوم آقای خویی در ما نحنفی با این بیانی که گفته شد خمس واجب نیست. عرض کردیم دو اشکال به ایشون شده. اشکال اول توسط شیخ الاستاد مرحوم آقای فاضل به ایشون مطرح شده. ایشون می‌فرماید اصل مبنای اصولی ایشون متینه، چون ایشون این مطلب را بر اساس اون مبنای اصولی بیان کرد. مبنای اصولی این بود اگر یک عام یا مطلقی وارد شود و سپس یک مقید یا مخصص زمانی به این عام یا مطلق بخوره، در این صورت فردی که در یک زمانی از دایره عام یا مطلق خارج شده، اگر در زمان دیگری ما شک در خروج اون داشته باشیم، اینجا جای رجوع به عام نیست، چون شک در تخصیص زائد نیست. بله اگر زمان قید بود نظر، اون وقت ما از باب شک در تخصیص زائد باید به اصالت العموم رجوع میکردیم. ایشون اصل این مبنا رو میفرماید متینه و همچنین همانطوری که من سابقا هم اشاره کردم ظاهر بیان مرحوم آقای خویی این است که مورد کلام ایشون جایی است که این عین در غیر سنه استرباح از محل حاجت خارج شده، یعنی سال اول که این فائده نصیب شده مورد استفاده قرار گرفته، بعد وقتی سال استرباح و سالی که این فائده درش محقق شده گذشته، اون وقت این عین هم از محل حاجت خارج شده. اینها رو ایشون می‌فرماید درسته، یعنی درسته که به هر حال هم اصل اون مبنای اصولی هم این موردی که ایشون عرض به حضور شما مطرح کردن یه مؤیدی هم ایشون براش نقل میکنه، ولی اشکال شیخون الاستاد این است که اگر ما دقت کنیم که چرا این عین در زمانی که مورد استفاده بود متعلق خمس نبود، به همون دلیل الان هم باید بگیم همون اقتضاء وجود داره. این عین در سال اول متعلق خمس نبود، چون پارسال در حقیقت فائده نبود بلکه معونه بود. در سال اول این عین مورد نیاز بود، از اون استفاده و بهره برداری میشد، پس عنوان معونه برش صادق بود و به همین جهت از دلیل از عموم دلیل خمس خارج شد. خب الان اگر بخوایم به اقتضای اون دلیل نگاه کنیم که خروج از حکم وجوب خمس به خاطر معونه بودنش بوده، اگر بخواد این استثناء استمرار پیدا کنه کماکان از دائره وجوب خمس خارج باشه، باید اون عنوان یعنی معونه بودن حفظ بشه. این لازمه استثناء معونه است. حالا اگر فرض کردیم این عین از محل حاجت خارج شده، یعنی دیگه معونه نیست، و چون معونه نیست ولو در غیر سنه استرباح، ولو در سال دوم، پس خمس دیگه نباید به اون متعلق بشه. این اشکالی است که ایشون به مرحوم آقای خویی میکنه و میگه اون چه که شما بهش استناد کردید لو لم یکن مقتضیا للحکم بالوجوب فلا اقل من اقتضائه الاحتیاط الوجوبی. این دلیلی که شما گفتید نه تنها عدم وجوب خمس را ثابت نمی کند، بلکه اقتضا می کنه ما فتوا به وجوب خمس بدیم، یا حداقل به نحو احتیاط وجوبی خمس را در این عین لازم بدانیم. البته ناگفته نماند خود ایشون فتواش عدم وجوب خمسه، بحث سر این دلیله. اگر ایشون به آقای خویی اشکال میکنه، در واقع داره به این دلیل ایراد میگیره که این دلیلی که شما بهش استناد کردید، این دلیل مقتضی وجوب خمسه، چون استثناء المعونه در واقع متوقف بر این است که این معونه بودن حفظ بشه. حالا که دیگه این عین معونه نیست، چون از محل حاجت خارج شده، پس دیگه نمیتونیم به این جهت حکم به عدم وجوب خمس بکنیم. تفصیل الشریعه کتاب خمس صفحه 171. خب این اشکال همانطوری که معلوم است و با ملاحظه مطالبی که ما در گذشته گفتیم وارد نیست، چون دلیل استثناء اطلاق زمانی دارد. وقتی به مقتضای دلیل استثناء معونه از شمول وجوب خمس خارج میشه، این اطلاق داره، سواء بقیت معونتن او خرجت عن کونها کذالک. این در آینده میخواد معونه باشد یا نباشد. اگر ما این مبنای اصولی را پذیرفتیم، چنانچه خود ایشون اصل این مبنا رو عرض به حضور شما متین میداند، یعنی می‌فرماید به این معنا که متین بل اضافه الى المسئله الاصوليه، این حرف این سخن در اون مبنای اصولی حرف متینیه. خب اگر ما این مبنا رو پذیرفتیم، دیگه جای این مسئله نیست که استثناء متوقف بر این است که این معونه باقی بماند. استثناء دلالت میکنه بر این که معونه این فرد مایسته علیه عنوان المعونه از دایره وجوب خمس خارج شده، ولی این اطلاق زمانی دارد. اطلاق زمانی دارد یعنی فرق نمی کنه باقی باشه برای سال بعد در معونه بودن یا نباشه، و اگر اطلاق زمانیش رو هم نپذیریم، بالاخره این همونطوری که مرحوم آقای خویی گفتند، عرض به حضور شما، زمان ظرفیت داره نه قیدیت. اگر گفتیم زمان ظرفه، در فرض شک که در سال دوم، اینجا دیگه ما رجوع به عموم عام نمی کنیم، رجوع به دلیل وجوب خمس نمی کنیم، چون شک در تخصیص زائد نداریم. لذا به نظر ما اشکال مرحوم آقای فاضل به محقق خویی وارد نیست. اشکال دوم اشکالی است که بعض الاعلام به محقق خویی وارد کردند. اساس اشکال ایشون این است که اگر ما بخوایم به عموم یا اطلاق زمانی عام رجوع بکنیم، این لزوماً متوقف بر ملاحظه زمان به عنوان فرد یا به عنوان مفردیت و انحلال عام به لحاظ زمان نیست. دقت کنید مرحوم آقای خویی در واقع سخنشون این بود که این عینی که از محل حاجت خارج شده، این دلیلی که دال بر استثناءه، بر فرض هم اطلاق زمانی نداشته باشه، به این معنا که زمان ملاحظه بشود در هنگام خروج، یعنی بگیم این عین فقط برای یک سال از حکم وجوب خمس خارج شده، ولی فرض اینه زمان که در دلیل استثناء ملاحظه شده قید نیست، ظرفه. و چون ظرفه ما نمیتونیم به عموم عام رجوع کنیم. اگر زمان قید بود، اینجا مفردیت داشت. یعنی چی؟ یعنی زمان فرد درست میکرد، یعنی هر عینی، هر فردی از فائده به لحاظ یک زمان میشد یه مصداق. خب اگر یک مصداق خارج میشد، دلیل بر این نبود که همین عین به لحاظ زمان دیگر هم خارج شده باشه. درسته؟ اگر قرار بود زمان قیدیت داشته باشه، معناش این بود خروج عین در سال اول دلیل بر این نیست که این عین در سال دوم هم خارج شده باشه. سال اول خمس نداره چون این استثناء شده، اما همین عین برای سال دوم که انه فرد دیگری است. اشکال بعض الالام اعلام اینه که نه، رجوع به عام و اصالت العموم لزوماً متوقف بر این نیست که زمان قید باشه یا به تعبیر دیگر مفرد باشه. حتی اگر زمان مفرد هم نباشد، حتی اگر ما قائل به انحلال عام به عدد ازمان نشیم، باز هم در ما ادای مقدار تخصیص میتونیم به عام رجوع کنیم. دقت کنید اگر حکم عام ما اینه یجب الخمس فی کل فائدته، این عام ماست. دلیل خاص یا مقید، یا مقید ما این است لا خمس فی معونت السنه، پس معونه برای یک سال از دایره خمس خارج شد. حرف ایشون اینه در مقابل مرحوم آقای خویی، میگه به طور کلی ما حتی اگر زمان رو قید ندانیم، بگیم این سنه قید معونه نیست، ظرفشه، بازم در مورد خروج این عین در سال دوم اگر شک کنیم میتونیم به عموم یجب الخمس فی کل فائدتن رجوع کنیم و خمس را در اون واجب بدانیم. چرا؟ برای این که ایشون میگوید به هر حال اون مقداری که تخصیص خورده، اون مقدار همون مقدار معونه سنه است. اصلا ما اگر معونه سنه دوم را فرد دیگری غیر از معونه سنه اول ندانیم، بگیم معونه به عنوان یک فرد در یک زمان مستمر خارجه، یعنی ما حکم وجوب خمس را یک حکم واحد مستمر بگیریم، حتی اگر این چنین باشه، بالاخره از این حکم واحد مستمر یه مقداری خارج شده. معونت السنت الاولا، خب برای سال بعد باید بگیم اون حکم وجوب خمس به قوت خودش باقی است. دقت کنید مرحوم آقای خویی که نگفتن ما اینجا در یک صورت میتونیم به عموم عام رجوع کنیم، و اون کدام فرضه؟ زمان را قید بدانیم، یعنی بگیم این زمان باعث میشه معونه تبدیل بشه به افراد متعدد، عام تبدیل بشه به احکام متعدد به عدد ازمان، یعنی بگیم این حکم عام به عدد هر معونه‌ای در هر زمانی یک حکمه. یجب الخمس فی هذه العین فی السنه الاولى، یجب الخمس فی هذه العین فی السنه الثانیه، و همینطور بره تا بالا. خب طبیعی اگر انحلال باشه این عام فقط در سال اول کنار رفت، سال دوم به قوت خودش باقی است. ایشون میگه حتی اگر ما مسئله مفردیت زمان و انحلال رو هم بذاریم کنار و بگیم عام یه حکم مستمر مطلق معونه رو، مطلق فائده رو واجب الخمس میداند و معونه از دایره این خارج شده، ولی بالاخره این خروج یه حد و اندازه داره، مقداری که تقیید و تخصیص خورده معونت و سنه است، بالاخره در معادای این ما باز میتونیم به عام رجوع کنیم. خلاصه حرف ایشون اینه ما چه مفاد حکم عام را مستمر بدانیم یک حکم واحد مستمر چه مفاد اون را احکام متعدد به عدد ازمان بدانیم، بالاخره خروج نسبت به ما ادای مقداری که تخصیص خورده، یعنی مثلا معونه در سال دوم، میشه به عموم عام رجوع کرد و خمس را واجب دانست. این لزوماً متوقف بر اونچه که مرحوم آقای خویی گفتن نیست. بعد دوتا شاهد هم میاره، مثلا میگن ببینید کسی که محرمه این تزلیل براش حرامه، یعنی زیر سایه رفتن یا سایه بر سرش قرار دادن این حرامه، حرمت و تزلیله علی المحرم، این یه حکم عامه. یه استثنایی خورده، یه الا عرض علیه عذرون، یه کسی عذری برش عارض بشه، اون تخصیص خورده، در مورد اون دیگه حرمت و تذلیل ثابت نیست. خب حالا فرض رو ببرید در مورد کسی که عذرش زائل شده، میگوید یه کسی مثلا از صبح تا ظهر عذر داشته تو مسیر به سمت مکه، خب این حرمت تذلیل به عنوان یک عام رفته کنار، حالا ظهر عذرش برطرف شده، اینجا گفتن یحرم علیه تذلیل بعد زوال عذر. این برای چیه؟ میگه بحث اینه، در واقع ما در مورد جواز یا عدم جواز تذلیل از ظهر به بعد برمیگردیم به همون عموم حرمت و تذلیل علی المحرم استناد میکنیم و میگیم خیلی خوب، این تا مادامی که عذر داشت حرمت کنار رفته بود، الان که عذرش برطرف شده همون عموم ها به قوت خودش باقیست. یا در مورد روزدار میگه ببینید امساک بر صائم واجب است، یجب الامساک علی الصائم، در کل روز، یه عامه، حکم عامه. اما اگر کسی سهواً افطار بکنه وسط روز، اینجا اگر سهواً افطار بکنه و غفلت بکنه، یادش نباشه روز است چیزی بخوره، اینجا نگفتن میتونه دیگه بعدش چیز بخوره، ولی گفتن بعد از اون هم امساک بر او واجبه. چرا؟ چون هرچند سهواً افطار کرده و این از عموم وجوب امساک صائم استثناء شده، اما بعد الافطار سهوی دوباره عموم یجب الامساک علی الصائم گریبان این شخص رو میگیره و باید بقیه روز را تا مغرب افطار بکنه، امساک بکنه. خب اینا مصداق هم داره. علی حال ایشون اشکالش به مرحوم آقای خویی این است که رجوع به عموم عام، هرچند ما حکم عام را براش انحلال قائل نباشیم، هرچند زمان را مفرد ندانیم جائزه، لذا اصل مسئله، اصل استدلال مرحوم آقای خویی محل اشکاله. اینم کتاب الخمس آقای شاهرودی جلد 2 صفحه 276. به نظر می رسد این اشکال هم بر مرحوم آقای خویی وارد نیست، چون واقعش این است که رجوع به عام یا مطلق، این همونطور که ایشون گفتن در صورتی قابل قبوله و صحیحه که ما زمان را مفرد بدانیم و بگیم عام به لحاظ زمان انحلال پیدا کرده. بگیم یجب الخمس فی مطلق الفائده، این در واقع منحل شده به عدد افراد فائده و به عدد زمانهایی که این فائده نسبت به اون لحاظ می شود. این عین در سنه اولا، این عین در سنه ثانیه، این عین در سنه ثالثه. اگر ما انحلال عام را بپذیریم، قهرن در شک در خروج این عین خارج شده از محل حاجت، قهرن باید بگیم ما شک داریم در تخصیص زائد، پس میتونیم به عموم عام رجوع کنیم. ولی اگر انحلال رو نپذیریم، زمان رو قید ندانیم، بلکه زمان ظرف باشه، قهرن وقتی این فرد از دایره عام خارج شد، معونه از دایره عام خارج شد در سال اول، ما اگر شک در خروج معونه از عام در سال دوم بکنیم، واقعش اینه این از موارد شک در تخصیص زائد نیست. عام اقتضا میکرده خمس واجب باشه، وجوب خمس یه حکم واحد مستمر، یجب الخمس فی هذه المعونه. مثلا حالا یه فردی خارج شد در یه زمانی، اینجا ما در زمان بعدی اگر شک کنیم در خروج، نمیتونیم به عموم عام رجوع کنیم. این که ایشون میفرماید مطلقا میتوان به عموم عام رجوع کرد ولو این که زمان ظرف باشه، این حرف قابل قبولی نیست. و اما اون دو موردی که ایشون مثال زده، این در جای خودش باید بحث بشه. حکم این دو مورد از این باب که ایشون فرمودن نیست و قیاسش به ما نحن فیه از یک جهت معل فارغه، و چه بسا از به حضور شما در مورد اونها ما دلیل خاص داریم، نه از باب اینکه رجوع به عموم عام شده باشد. مسئله عذر اصلا یه مسئله خاصی است. عرض به حضور شما در مورد افطار صحوی هم بحثایی وجود داره که اینو باید حالا در کتاب صوم مطرح کرد، لذا اشکال ایشون به نظر ما وارد نیست.
دلیلی که فهمیدید که در مورد این که نمی‌تونید که اگر
ایشون میگه رجوع به عام متوقف بر مفردیت زمان نیست، چه زمان رو ظرف بدانیم چه قید، در هر صورت ما میتونیم به عام رجوع کنیم، چه انحلال قائل باشیم چه نباشیم. اشکال من این است که این چنین نیست. ما زمان رو اگر مفرد بدانیم میتونیم به عموم عام رجوع کنیم. این بحث در اصول تفصیلا باید بحث بشه. اگر زمان رو مفرد ندانیم و ظرف بدانیم دیگه واقعا جای رجوع به عموم عام نیست. یعنی اصل این مبنا، ایشون هم در حقیقت داره یه اشکال مبنایی میکنه به آقای خوبی. ما در اصل این مبنا اشکال داریم. بله اگه کسی این مبنا رو عرض به حضور شما قبول نداشته باشه، بهرن اونی بحث دیگه است. در حقیقت ما عرضمون اینه، ایشون داره یه اشکال مبنایی به آقای خوبی میکنه. این مبنا محل بحثه، این مبنا رو ما قبول نداریم. آقای خوبی میفرماد این مبنا رو ما قبول نداریم. این اختلاف مبناییه دیگه. این مبتنیه برای یک بحث اصولی که اونجا به تفصیل باید بحث بشه که در یه همچین شرایطی آیا به عموم عام رجوع میشه یا نمیشه. در ادامه حالا چون بحث اشکال ایشون و مطالبی پیرامون دلیل سوم و چهارم پیش آمد، همینجا خوبه متعرض دو تقریبی بشیم که بعض الاعلام برای عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس کرده. ببینید تا اینجا ایشون نه راه مرحوم آقای حکیم رو پذیرفت نه راه مرحوم آقای خویی رو. در چی؟ در ادعای عدم اطلاق زمانی دلیل خمس. دلیل خمس اصلا اصل بحث این بود دیگه. ببینید من برای اینکه اتصال بحث حفظ بشه و دقت بکنید، در دلیل دوم اصلا مدعا چیه؟ عدم وجوب خمس در عینی که از محل حاجت خارج شد. مرحوم آقای حکیم در دلیل دوم فرمودند دلیل استثناء معونه اطلاق زمانی دارد. این معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی معونه از دائره خمس خارج میشه دیگه خارج شده، میخواد در آینده بر معونه بودنش باقی باشد، میخواد نباشد. در دلیل سوم مرحوم آقای حکیم که انه گفتن سلمنا، که دلیل استثناء معونه اطلاق زمانی ندارن، اشکال نداره. به نظر ما دلیل خمس هم اطلاق زمانی نداره. یعنی اینجور نیست که دلیل خمس واجب بکند خمس را مطلقا برای همه زمانها، ولو این که یک فردی برای مدتی خارج شده باشه. نه، اگرم خارج شده باشه باز بعدش خمس را در مورد اون واجب می کند. این دلیل و ایشون یه راهی رو طی کرد برای اثبات عدم اطلاق زمانی دلیل خمس. مرحوم آقای خویی هم عرض کردیم یه بیانی داشتن که در حقیقت بیان مرحوم آقای خویی دو بخش داشت. بخش اولش در واقع همون دلیل دوم
آقای حکیمه که دیگه ما اونو بیان نکردیم، چون گفتیم همونه، اضافه ای نداره. در بخش اول آقای خویی میگه دلیل استثناء معونه اطلاق زمانی داره، در بخش دوم ایشون میگه دلیل خمس اطلاق زمانی ندارن. و یه راهی رو طی کرده برای عدم اطلاق زمانی دلیل خمس. خب بعض الاعلام یعنی همین آقای شاهرودی هم به بیان آقای خویی اشکال کرده، هم به بیان آقای حکیم، هرچند اشکالات ایشون به نظر ما وارد نبود. ادعای ایشون چیه؟ دقیقا دقت کنید ادعای ایشون چیه. ایشون میگه آقا این راهی که مرحوم آقای حکیم طی کرده و این راهی که مرحوم آقای خویی طی کرده و هر دو به دنبال اینن که بگن دلیل خمس اطلاق زمانی ندارد، هر دو باطله. من دو راه دیگه پیشنهاد میکنم، من دو تقریب دیگر پیشنهاد میکنم که بر اساس این دو تقریب میتونیم بگیم دلیل خمس اطلاق زمانی نداره. پس در این بخش مدعای ایشون همون مدعای آقای خوییه، همون مدعای آقای حکیم، اون تو از یه راه دیگر. حالا این دو تقریب ایشون رو هم ببینیم چیه، چون بحث دیگه به اینجا رسیده. این دو تقریب ایشون رو هم ببینیم، این دو راهی که ایشون برای عدم اطلاق زمانی در دلیل خمس طی کرده، ببینیم این دو تقریب قابل قبوله یا نه. به نظر ما حالا فردا خواهیم گفت یک تقریبشون قابل قبوله، یکیش قابل قبول نیست. این رو هم بگیم. 276 و 277 جلد 2 276 277 الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد.